فصل سوم.
روزا همسر تد زنی قوی بنیه بود و به نیروی خود فخر می‌فروخت. وقت کار عضلاتش مثل عضلات یک هیزم شکن بالا و پایین می‌رفت. حتی تد هم اکنون که بالای 60 سالش بود و روماتیسم مزمنی داشت به قدر او قوی نبود. اما زن و شوهر از نظر پول خرج نکردن شبیه هم بودند. چند وقت پیش که جین از مادرش خواسته بود حالا که نامزد دارد برای او یک لباس نو بخرد، روزا گفته بود تو احتیاج زیادی به لباس نو نداری، لباسهای قدیمیت برات کاملا خوبه، کمی صبر کن و بذار فرانک نامزدت برات لباس بخره، او به قدر کافی پول در میاره که از عهده خریدن لباس برای تو بر بیاد. حالا هم خفه شو، اجازه نمیدم تو خونه خودم بچه تازه به دنیا رسیده مثل تو به من توهین کنه. جین گفته بود هر چی که دلت میخواد میتونی من بگی مامان، ولی در مورد نامزدم فرانک هیچ کدوم از حرفای بد شما صدق نمیکنه. من اونو دوست دارم و مخالفت شما باعث نمیشه که با اون ازدواج نکنم. روزا دستش را با عصبانیت تکان داد. وقتمو با حرف زدن درباره نامزد تو تلف نمیکنم. خیلی چیزای مهمتری هست که باید دربارشون فکر کنم. جین طاقت نیاورده بود. چیه که میخوای دربارشون فکر کنی؟ چیزای مهم تو چیه؟ روزا عصبانی شد. با صدای بلند گفت اون بابات، پیر فرتود، 20 ساله که تو خونش دارم زندگی میکنم و هنوزم گرفتاریاشو دارم. نمیتونم اون چیزی که دلم میخواد انجام بدم یا اون چیزی که من دلم میخواد او انجام بده. جین حرفش را زد. پس چرا با اون ازدواج کردی؟ حالا که کردی چرا براش احترام قائل نیستی و هر کار دلت میخواد با اون میکنی؟ همه هم میدونیم که گاهی ولش میکنی و میری. روزا فریاد زد خفه شو دختر. جین خفه نشد و ادامه داد چون اون پیر شده و فعلا داری از پولاش بهره برداری میکنی ها؟ روزا در مقابل دخترش ایستاد. بله، فقط نگاهی به پولش بنداز. 200,000 دلار. خب او 30-40 سال از من زودتر میمیره و من سهم خودم رو دریافت میکنم. سهم خوبی هم به من میرسه. تو هم احتیاجی به سهم نخواهی داشت. سهم تو هم مال من میشه. وقتی که به اون فرانسوی ازدواج کردی دیگه نام خانوادگی ما رو نخواهی داشت، لااقل نام خانوادگی منو نخواهی داشت. به این طریق اگه حسابم درست باشه من صاحب پول زیادی خواهم شد. جین گفت پس اون چی که هاوارد میگفت حقیقت داره. روزا یکه خورد. هاوارد چی گفته؟ هیچی. گفت که تو انتظار میکشی بابا بمیره تا بتونی با هر که دلت خواست دوباره ازدواج کنی و همه پولای بابا رو بالا بکشی. روزا عصبانی شد و به طرف جین پرید. دهن کثیفتو ببند. این یه دروغ کثیفه. دستش رو بلند کرده بود که دخترش رو بزند. اما جین از چنگش فرار کرده بود. روزا فریاد زده بود. از این به بعد در کار خصوصی من دخالت نکن. این رو به هاواردم بگو. فهمیدی؟ دیگه یا بگویی نمی کنی. جین از دور گفت. نه دیگه تموم شد مامان. تموم شد. ولی فقط یه فکری به حال هاوارد بکن. کمی پول خرجش کنین تا بره دنبال علاقه‌هاش و درس و زندگیش. مگه اونو دوست ندارین؟ چرا؟ خیلی هم دوستش داریم. اما پول پوله و به دست آوردنش بسیار مشکله. بله، رسیدن به پول بسیار مشکله. اما همین که به اون رسیدی باید با چنگ و دندون نگهش داری دختر. وقتی که تو به سن من رسیدی و یه عم فقط با شیر و نون چکمت سیر کردی، اون وقت میفهمی که من چی میگم. جین کمی آرام شده بود و نزدیکتر شد. من تا هر چقدر که زنده باشم اینطوری فکر نمی کنم مامان. اگه به این حد از سخت دلی و دناعت برسم آرزو میکنم دیگه زنده نباشم. روزا دستایش رو به طرف دخترش تکان داد. جوونا همیشه همین حرف رو میزنن، اما وقتی پا به سن گذاشتن اون وقت میفهمن من چی میگم. جین خسته شده بود. من به حرفای تو در مورد پول هیچ اهمیتی نمیدم مامان، فقط دوست دارم بفهمم تو و بابا در مورد سرنوشت جانبار چه تصمیمی میگیرین. تعجب میکنم که شما نمیفهمین که اگه قرار باشه اونو پس از این همه سال که دلش میخواد در رشته مهندسی درس بخونه به لجبار توی خونه نگه دارین، ممکنه دست به کار خطرناکی بزنه. تد امرسون اکنون سرش به محاسبه سود بانکیش و رسیدگی به صورت حسابها و جمع‌آوری اسناد بهادارش گرم بود. دیگر موردی نداشت نگرانی به خود راه دهد. از کاروبارش بسیار راضی بود. از ثروتش به خود می‌بالید. اگر تا 100 سال دیگر هم عمر می‌کرد، باز 200,000 دلار پول و بلکه بیشتر توی بانک داشت که هر روز نیز بر بهره‌اش افزوده می‌شد. اما به هر حال برای پسرش متأثر بود. تا کنون هرچه که به او در مورد انصراف از تحصیل گفته بود، نتوانسته او قانعش کند که پولی برای هزینه دانشگاه در کار نیست. هر بار که موضوع تحصیل دانشگاهی پیش کشیده می شد، با صراحت به پسرش می گفت که خیال ندارد یک پول سیاه هم خرج تحصیلات او بکند. اما هاوارد همچنان در اعتقاد خود راسخ بود که به زودی به قصد تحصیلات خانه پدری را ترک خواهد کرد. تد از طرف جین دخترش نیز متأثر بود. این تأثیر از زمانی شروع شده بود که جین گفته بود حتما باید با فرانک ازدواج کند. یک سال تمام هم تد و هم روزا همسرش به حرفای دخترشان گوش نکردند. سپس تد به این ازدواج راضی شد. استدلالش این بود که هنوز زنش روزا را برای انجام امور خانه در اختیار دارد و از مخارج نگهداری دخترش نیز خلاص خواهد شد. اتفاقا آن روز هاوارد تمام حقوق معوقه‌اش را گرفته بود و با همکارانش در شرکت راهسازی خداحافظی کرده بود و به خانه آمد. از نفس افتاده بود. آنقدر هیجان زده بود که در فکر خستگی خود نبود. شغل کارگری جاده را رها کرده، مطالباتش را تمام و کمال دریافت نموده و اینک آماده بود که مشکل ترین قسمت از برنامه‌هایش را اجرا کند. یعنی اتمام حجت با پدرش. اول از همه به طبقه بالا رفت و دوش گرفت. بعد پشت میزش نشست و راجع به نقشه‌های خود فکر کرد. دلش می‌خواست قبل از آن که با پدرش وارد مذاکره شود، به قدر کافی دلایل منطقی داشته باشد و با دست پر با او مذاکره کند. استراب و هیجان او را عصبی کرده بود. درست در این لحظه‌ها که او باید یا همه چیزش را از دست می‌داد و یا همه چیزش را به دست می‌آورد، مردد و دودل شده بود. قسمت اعظم تدارکاتش را برای عزیمت به بوستون و ادامه تحصیل فراهم کرده بود. اما میدانست که مشکل ترین قسمت این برنامه، یعنی جلب رضایت پدر، هنوز در مقابلش قرار دارد. خوب میدانست که جلب رضایت تد بیش از هر زمان دیگری غیر ممکن به نظر میرسد. همه ساعات و دقایقی را به یاد میآورد که طی آنها تد به او گفته بود هرگز به او اجازه نخواهد داد خانه اش را ترک کند. نیز اوقاتی را به یاد میآورد که طی آن پدرش او را به خاطر پیش کشیدن چنین حرفهایی به باد فحش و ناسزا گرفته بود. در حالی که سعی میکرد به خود نیرو و جرأت دهد، در دل گفت حالا وقتشه. یا حالا یا هرگز. درست همین الان وقتشه. فقط همین حالاست که باید کارو یک سری کنم. باید وادارش کنم که با رفتن من موافقت کنه. باید این کارو بکنم. از طبقه بالا به پایین نگاه کرد. پدرش توی حال مشغول خواندن روزنامه بود. مادرش هم در صندلی خود تاب میخورد. هاوارد تصمیم خود را گرفت و با عزمی راسخ پایین رفت. تد از بالای روزنامه نگاهی به پسرش انداخت. اما بیش از یک لحظه به او نگاه نکرد. چنان که گویی هاوارد اصلا نزد آنها نیامده است، به خواندن روزنامه ادامه داد. هاوارد کنارشان نشست و بلافاصله گفت امروز به کارم خاتمه دادم و منتظر شد ببیند که حرفش چه تأثیر روی تد داشته است. تد چند سانتیمتری روزنامه‌اش را پایین آورد، طوری که بتواند چهره کامل هاوارد را ببیند. هاوارد تشخیص داد پدرش قصد ندارد با او صحبت کند، زیرا روزنامه‌اش را روی زانوانش نگذاشته بود. هاوارد ساکت ماند تا بالاخره تد گفت: درسات یاد گرفتی ها؟ هاوارد پرسید: چه درسی؟ و سعی کرد بر اعصاب خود کنترل داشته باشد تا تد نتواند او را آشفته و پریشان کند. میدانست همین که پدرش بر او غلبه کند کارش دیگر تمام است. آن وقت دیگر صحبت کردن فایده ای نخواهد داشت. تد در جواب او گفت: جوانو باید اینجور چیزا رو خودشون بفهمن و درک کنن. دوباره هاوارد پرسید: چه چیزایی رو؟ هاوارد امیدوار بود تا زمانی که با چنین روشی از تد سوال میکند پدرش نخواهد توانست او را دست پاچه و گیج کند. معمولا تد این قدرت را داشت که هاوارد را قبل از آن که بتواند حرف دلش را بزند وادار به سکوت کند. بعد از کمی سکوت تد گفت: هاوارد، تو اگه برای خودت کار بکنی پول بیشتری میتونی به دست بیاری تا اینکه تو جاده ها برای دیگران بیل بزنی، یا اینکه بری درس بخونی که بازم برای دیگران کار کنی. هاوارد لبانش را گاز گرفت. کوشید چیزی به پدرش بگوید که موجب تغییر روش او در صحبت کردن بشود، اما صبر کرد. تد گفت: امیدوارم از کارگری کردن درس زندگی گرفته باشی. چقدر پول جمع کردی؟ هاوارد دفترچه بانکیش را روی میز جلو پدرش انداخت و گفت: $300 جمع کردم، اما برای ثبت نام به $500 دیگه احتیاج دارم. همین که این کلمات از دهانش خارج شد تشخیص داد حالا وقت به میان کشیدن مسئله $500 شروع تحصیل نبود و باید آن را بعداً مطرح می‌کرد. اما کلمات ادا شده بود و از اینجا دیگر هاوارد ناچار بود مسائلش را مطرح کند. تد دفترچه پسنداز او را برداشت و صفحاتش را نگاه کرد. به طور متوسط هفته $25 در دو صفحه دفترچه ثبت شده بود. جمع کل پسنداز هاوارد از این مدت کارگری اندکی از $300 بیشتر بود. تد پرسید: مگه هفته $30 مزد نمی گرفتی؟ کوش؟ اینجا که هفته $25 ثبت شده. هفته $4-5 بقیه را چطور خرج کردی؟ کجا؟ درست نبود در عرض یه هفته این همه پول خرج کنی؟ هاوارد تعمدن از جواب دادن به سوالهای پدرش تفره رفت. مادرش همچنان روی صندلی خود تاب می‌خورد و لبخندی به لب داشت. هاوارد در حال فکر کردن بود و نمی‌خواست اشتباه اول خود را در پیش کشیدن مبلغ $500 تکرار کند. می‌خواست حرف منطقی بزند.